محبوب مجاز ترافیکش سنگین هست و در نهایت بزرگراه شهید نواب صفوی جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا بعد از تونل توحید ترافیکش سنگینه. سپاس از همراهیتون. بخش بعدی صدای شهر 16 و 28 دقیقه خواهد بود.
اطلاعیه دبیرخانه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. با توجه به حادثه دلخراش تروریستی در کرمان و به منظور ارج نهادن به مقام شامخ شهدای این رخداد، در بخش ویژه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک جایزه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. مهلت ارسال اثر در این بخش تا 15 بهمن ماه خواهد بود. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره مراجعه فرمایید. در این خانه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
عصر زیبای زمستونیتون به خیر و خوبی باشه انشالله و امیدوارم لحظات بسیار خوبی داشته باشید. شما همچنان شنونده ی رادیو تهرانید. 3094 سامانه پیامکی ماست. 2265-2465 و 2265-2466 هم شماره های تماس با شبکه رادیویی تهرانه. دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
یارب نگهدار رهبر ما را، یارب نگهدار رهبر ما را، روح خدا را سرور ما را.
آن روز در تهران دلها حسینی بود، در قلب مهرآباد عطر خمینی بود.
اینجا تهران است، صدای راستی ملت ایران، صدای انقلاب.
این صدای انقلاب ایران است، این صدای پیروان قرآن است، این صدای برحق شهیدان است، این صدای یک دلی و ایمان است.
نگاهی به زندگی نسلی که تاریخ ساز شد. روایتی از راهی که مردم گشودند. مسیر انقلاب تا آزادی. دیماه 1356 یک حادثه بزرگ رخ داد که خبرش در همه ایران پخش شد. کشتار مردم قم توسط ساواک. این حادثه برای مردم بسیار سنگین و غمبار بود. در این میان برخی علمای معروف تبریز تصمیم می‌گیرند برای مردم قم که سالها در آنجا درس خوانده بودند بزرگداشتی بگیرند. آیت الله قاضی طباطبایی به عنوان بزرگ این گروه پیش قدم می‌شوند و بیانیه‌ای هم منتشر می‌کنند.
به مناسبت 40 روز حادثه خونین قم و رشادت عده‌ای از فضلا و طلاب حوزه علمیه قم، مجلس سوگواری برقرار می باشد.
خبر به سرعت در شهر پیچید و مردم فهمیدند که اراده علما بر حفظ این حرکت است. حرکتی از ابتدای پاییز و فوت آیت الله مصطفی خمینی فرزند ارشد امام آغاز شده بود. دکتر حامد فروزان، پژوهشگر تاریخی ایران.
برگزاری مراسم 40 شهدای قم در روز 29 بهمن سال 1356 در سطح شهر اعلام شد. رژیم وسایل جنگی، توپ، تفنگ، تانک، همه اینها رو به شهر آورد و در گوشه و کنار شهر مستقر کرد و آماده بود برای این قضیه. شخصیت‌ها و علمای بزرگی در تظاهرات 29 بهمن 56 نقش کلیدی داشتن، از جمله حضرت آیت الله قاضی طباطبایی که مردم به ایشون گفتن که خمینی آذربایجان یا خمینی دوم. علما و روحانیان دیگه هم بودن مثل آیت الله قروی، آیت الله انگجی و دیگر آیت اللهی به نام قزلجی. این شخصیت ها رهبری تظاهرات رو به عهده گرفتن.
قرار بود برای روز شنبه 29 بهمن 1356 سخنرانی از تهران بیاید. فرد مورد نظر آیت الله قاضی آیت الله خزعلی بود که کنسل شد. صدای تلفن خانه آیت الله قاضی توسط ساواک شنود می شد.
بنا بود آقای خزعلی بیاد.
آقای خزعلی؟
بله.
آقای خزعلی ممنون منبر است.
موضوع کاملا سیاسی بود و در آن فضای هولناکی که ساواک ایجاد کرده بود معنای خاصی داشت. دکتر احمد ابو حمزه کارشناس تاریخ توضیح می‌دهد.
پیش‌زمینه این کار شاید پیش‌زمینه این تظاهرات برمی‌گرده به موضوع ایران و استعمار سرخ و سیاه که در روزنامه اطلاعات چاپ 17 دی سال 56 چاپ شد و مطالب انتقادآمیز نسبت به حضرت امام داشت که خب جریان 19 دی پیش میاد و تظاهرات مردم قم و بعد 40 روز بعدم تظاهرات 29 بهمن انقلابیون تبریز. اما این شرح ماجرا چگونه بوده؟ شاید بشه گفتش که در روز 29 بهمن قرار بود ساعت 10 انقلابیون در مسجدی تجمع پیدا بکنن و از طرف آیت الله قاضی و 10 تن دیگه از روحانیون خلاصه در این مراسمات دعوت شده بودن که بیان و این تظاهرات رو در 40 این شهدا برگزار کنن. از آیت الله گرگانی و شهید متانی نیز در مناسبت های اطلاعیه صادر شده بود که این روز روز عزای عمومی اعلام کردن. در روز 29 بهمن انقلابیون جمع میشن، اعلامیه های مطرح میشه. در این روز میان سرگود مقصود افشناس که رئیس کلانتری بازار تبریز بوده به عده‌ای از ماموران سر میرسن. طبق صحبت هایی که شده مردم توجهی به اخطار اون نمی کنن. خادم مسجدی قصد بازمونده در به مسجد رو داشته، بنا به دستور اطلاع قاضی طباطبایی توسط مامورین از این کار منع میشه. تعدادی از جوانان انقلابی به طرف سرگود افشناس حرکت میکنن و میخوان در به مسجد رو باز کنن، اما این کار با این کارشون مخالفت میشه و درگیری پیش میاد. در کمری گلوله به سینه یکی از افراد میخوره، یکی از انقلابیون میخوره و تو این زمان هست که تجمع کنندگان جنازه خونالود این شخص رو برمیدارن و در خیابون ها راه میفتن. کم کم در طول راه افراد بیشتری به صف راه بیان میپیوندن و این حرکت ازدواجی به تقریبا به وسط 12 کیلومتر از دانشگاه آذربایجان تا شرق، یعنی تا ایستگاه راهن در غرب و در عرض 4 کیلومتر از مغرب حزب رستاخیز که در شمال به دو تا خیابون مونده به کنسولگری آمریکا در جنوب گسترش بده. در این زمان هستش که خب دخالت ارتش رو داریم، زخمی شدن و کشته شدن یک سری از افراد رو داریم تو این زمینه که خب 9 نفر کشته و شهید شدن که بعدا به 13 نفر رسید.
روز شنبه همه شهر دعوت آقای قاضی را پذیرفتند و بازاریان و مردم به سمت مسجد رفتند. مردم هنوز آن روز را خوب یادشان هست.
صبح زود شنبه که مقارن با 29 بهمن سالش 56 بود اومدیم جلوی مسجد گزیلی.
همه جا بسته بود، بازار بسته بود، خیابان بسته بود.
مردم روز شنبه رو تعطیل میکنن و به سمت مسجد گزیلی عزیمت میکنن.
دستور داده بودن در مسجد رو ببندن.
چطور شد که جماعت گاز
اشیاوناتون دا این فردا کله اینم بردلا.
آنجا بالا گرفت که مردی به بسته شدن درب مسجد اعتراض کرد.
امروز در مسجد و بسته
افسری به نام حق شناس
اومد اهانت کرد مسجد، شخصی به نام تجلدا اعتراض کردن، پرخاش کردن به اون و اون سرگرد حق شناس با کلتی که داشتن در جا اونو زدند و شهید کردن.
یک ماه بعد به ما خبر دادن که شهید شد. غیرتش قبول نکرده بود، از زمین آجر برداشته بود، پرت کرده بود به طرف ایشون، ایشونم با گلوله زده بود.
اونجا که بیز یکی رو قزل مسجدین قبانا کردوخ زماعت بونو آلده چینینه به طرف دارای هموز رژیمه شوار بیمانا کتی خیابان دارای فیدوسی بجو تظاهرات دیدیم.
یک نفر اومد دستشو به این حالت گرفت رو سرش، گفت وای بر این حکومت پهلوی، مرگ بر این حکومت پهلوی. اولین شعار این بود.
گاز از شابه آتدنه از هیزو زماعت مسجدن تختیشه دالده خیابان.
آرتش بودا بازارن آزنده ایدی، مرتب بودا باب جمهورون اولینده کاملا ورسنده.
نفربرهای پی ام پی وان با رجبار، با دوشگاه هایی که رجبار می زدن وارد بازار شدن.
نزدیک به 200 نفر زخمی داشتیم، حدود 14 نفر هم شهید داشتیم.
آقای قاضی مسئول مراسم بود و با چشمان خود دید که جوش و خروش مردم چقدر فراگیر شده است. آیت الله مجتهد شبستری از آن روزها میگوید:
از طرف دستگاه مانع شدن که مراسم 40 شهدای قم برقرار بشه و درگیری پیش آمد بین یکی از جوانان تبریز با رئیس کلانتری بازار. مردم وقتی دیدن این جوان شهید شد، جنازه او را برداشتن، حرکت کردن، از اونجا آغاز شد حرکت. در هجوم هایی که مردم که اجتماع عظیمی داشتن به طرف بعضی از مراکز انجام گرفت، نوعا مراکز فساد.
نماینده آمریکا در تبریز چند روز بعد تمام جزئیات حادثه را به تهران مخابره می کند. آمریکایی ها شوکه شده اند.
23 فوریه 1978، 4 اسفند 1356. خیلی محرمانه. موضوع آشوب در تبریز. در روز شنبه 18 فوریه 1978 جمعیتی بالغ بر چند هزار نفر یک روز تمام را به ایجاد آشوب و درگیری با نیروهای پلیس و ارتش گذراندند و آمار کشته‌ها و مجروحین صدها نفر تخمین زده می‌شوند. خیابان‌های شهر تا این تاریخ، یعنی 21 فوریه، هنوز تحت کنترل نظامیان قرار دارد. یک ناظر خارجی که آپارتمان محل سکونتش بر منطقه بازار مشرف می‌باشد، مدعی است که 7 وانتبار کوچک جنازه های کشته ها را با خود بردند.
نیروهای امنیتی پهلوی شوکه شده بودند، هم از میزان زیاد جمعیت و هم از خشم مردم. دکتر حامد فروزان، پژوهشگر تاریخ ایران:
تظاهراتی به طول 12 کیلومتر در شهر تبریز برای این جنازه شکل میگیره. از طرف شرق از دانشگاه آذرآبادگان تا غرب شهر که میشه ایستگاه راه آهن و از جهت عرض این خیابان‌ها و تظاهرات به عرض 4 کیلومتر که از تظاهرات در به مقر حزب رستاخیز در شمال شهر تبریز تا جنوب شهر تبریز که کنسولگری آمریکا بود. اینها 4 منطقه‌ای بود که مردم تظاهرات داشتند و حضور داشتند و خب طبیعتاً اعتراض داشتند به ساختمان مقر حزب رستاخیز و کنسولگری آمریکا.
ارتشبد قره‌باغی فرمانده ژاندارمری بود و در شورای امنیت ملی مسئول پیگیری این حادثه. تبریز روز کشتار مردم مهالود شده بود و غم همه شهر را فرا گرفته بود. قره‌باغی گزارش حادثه تبریز را به دربار برد.
در اون جلسه بررسی هایی که شد، بیشتر تقصیر رو در اون جلسه متوجه شدیم که مسئول اصلی استاندار وقت گفته بود در مساجد رو ببندن، بسته بودن، راه نداده بودن و این جرقه بود است که جلوگیری و خشونت و فلان اینها سبب شد که این اتفاقات افتاد.
البته در صحبت‌های قره‌باغی چندان به جزئیات مدیریتی این حادثه توسط ارتش اشاره نشده است، اما اسناد نشان می‌دهد که خشونت به اوج خود رسیده بود. دکتر حامد فروزان، پژوهشگر تاریخ ایران:
وقتی که فاجعه و تظاهرات به این حد شد، مأمورین تبریز شهربانی از مقامات تهران استعلام میگیرند و کمک میخوان و میگن که نیروهای شهربانی نمیتونن شهر رو کنترل کنن با این ابعادی که عرض کردم، طول 12 کیلومتر خیابان و عرض 4 کیلومتر تماما جمعیت، و لذا تهران مجوز میده که ارتش وارد مقابله با مردم شود. و جالبه، ما برای نخستین بار شعار مرگ بر شاه رو در بین تظاهر کنندگان مردم غیور و قهرمان تبریز داریم. دانشجویان، مردم، بازاریان، روحانیون همه با هم حضور داشتند و اعتراض خودشون رو نشون میدادند و متاسفانه رژیم هم عکس العمل شدید و منفی داشت و دست به کشتار زد که من شهدا رو بین 13 تا 70 شهید تو آمارها دیدم، 118 مجروح و 511 نفر هم دستگیر شدند، که البته این دستگیری 511 نفر به خاطر عکس العمل های مردمی بود. مثلا دو تا تانک آتش زده شد، دو تا سینما به آتش کشیده شد که فیلم های مستهجن پخش میکردن، هتل جوانان به آتش کشیده شد، دفتر حزب رستاخیز که مرکز فتنه ها بود به آتش کشیده شد، و در مجموع بعد از قیام 15 خرداد سال 42 این اولین باری بود که ما شاهد حضور ارتش برای کنترل شهر داریم.
ارتش بوده بازان آزنده ایده مرتب بوده باب جمهورون اولنده کاملا برسنده
نفربرهای پی ام پی وان با رجبار، با دوشگاه‌هایی که رجبار می‌زدن وارد بازار شدن.
نزدیک به 200 نفر زخمی داشته، حدود 14 نفر هم شهید داشته.
ظاهراً اسفند 1356 اوضاع دوباره آرام می‌شود. آمریکایی‌ها البته هنوز تصور نمی‌کنند این آتش زیر خاکستر چند ماه بعد دوباره شعله‌ور خواهد شد. عمیق‌ترین تحلیل آمریکایی‌ها که در اسناد لانه جاسوسی موجود است می‌گوید اینها گروهی جوان احساسی و بی‌سواد بودند.
تبریز مورد هجوم سیل عظیمی از روستاییان جوانی قرار گرفته که در پی یافتن شغل به این شهر یورش برده و بر تراکم رو به افزایش پست‌ترین قشر اجتماعی در این شهر که هم‌اکنون نیز بیش از حد رشد یافته افزودند. آنها می‌کوشند در جامعه بسته و بسیار محافظه‌کار تبریز جایی برای خود باز کنند، در حالی که اکثرا بی‌سواد بوده و یا سواد کمی دارند.
تحلیل دولت جمشید آموزگار هم شبیه این تحلیل بود. رادیو روز بعد این گونه تحلیل کرد:
به گزارش خبرگزاری پارس، روز گذشته طی اختشاشاتی که به وسیله چند گروه در تبریز روی داد، چند گروه در خیابانهای این شهر به راه افتادند و در حالی که شعارهای کمونیستی و ضد ملی می دادند به مغازه ها و بانک ها حمله بردند.
در استانداری تبریز جلسه تشکیل شد. در اون جلسه ای که من به عنوان یک خبرنگار رادیو تلویزیون ملی ایران حضور داشتم، آزموده تمامی ناراحتی ها رو در قبال این دونست که مردم تحت تاثیر عوامل خارجی قرار گرفتند.
اینها که شما دیدید، اینها آذربایجانی نبودند، اینها تبریزی نبودند.
اما این روش نتوانست از نارضایتی مردم تبریز کم کند. برای همین برخی تغییرات در مدیریت شهر ایجاد شد. دکتر احمد ابو حمزه، کارشناس تاریخ معاصر:
یکی از کارهایی که تو اون زمان صورت گرفت عزل رئیس شهرخانی تبریز بود و برکنار شد. تو این موضوع حضرت امام یک پیام خاص به این انقلابیان دادن، یک پیام خاصی رو فرستادن و همینجوری خب بعد از اون چه بعد از اون در ده فروردین سال 57 که خب پیامد در حقیقت این تظاهرات بود، تو اصفهان، شیراز، یزد، شهر مثل جهرم، اهواز، اینها باز 40 روز کشته شدگان تبریز رو گرفتن و این برگزاری 40 روزها در ایران خیلی مطرح هست و با فرستادن 40 کشته شدگان تبریز باز حضرت امام پیامی دادن به همین مناسبت و تو اونجا گفتن که کشتار بی‌رحمانه قوم ایران رو به هیجان آورد، تبریز رو به قیام همگانی مردان در قبال ظلم و بیدادگری نشوند و کشتار دست جمعی تبریز ملت غریب ایران رو چنان تکان داد که آستانه انفجار است، انفجاری که دست سرجانب رو بخواست خدا متعال داره همیشه قطع میکند. این جمله بود که از بین متن دقیقت همون پیام من خوندم خدمت شد. پاسخهای مختلفی داشت. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا اطلاع میده، جنبش مسلمانان مبارز، کنفرانسیون محصلان و دانشجویان ایرانی خارج از کشور و خیلی از حزبها و گروههای مختلف تو این زمینه موارد بسیاری رو اعلام میکنن.
با توجه به فعالیت روحانیون تبریز در رأس ماجرای 29 بهمن، یکی از کارشناسان آمریکایی حدس می‌زند در دراز مدت مشکل شدیدتر شود. اما گویا دیگر ساکنان سفارت آمریکا این حرف را جدی نگرفتند. در تحلیل مایکل مترینکو، تحلیلگر سفارت، آمده است:
مسئله بسیار مهمتر در دراز مدت آن است که آشوب تبریز نشان داد که چگونه حاکمیت بالفعل رژیم بر استانهای کشور میتواند به طور جدی از سوی نیروهای مذهبی و اجتماعی که مدتها توسط تهران نادیده انگاشته میشدند در معرض تهدید قرار بگیرد. نیروهایی که اکنون بسیار قدرتمندتر از آن هستند که بتوان آنها را نادیده پنداشت و یا به آسانی با خود همراه کرد. مترینگ، کارشناس سیاسی سفارت:
این حرکت در پایان سال 1356 موجی ایجاد کرد که در سال 1357 خود نمایی کرد. اما قیام مردم تبریز یکی از مهمترین تحولات سال 1356 بود که آتش انقلاب را سراسری کرد و کمتر از یک سال بساط پهلوی را برچید.
اینجا تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی تهران. درود بر شما هموطنان عزیز، ایرانیان سربلند و نازنین. همواره از صمیم قلب آرزوی سربلندی ایران و ایرانی رو داریم و امیدوارم همواره بهترین ها نصیب هموطنان عزیزمون باشه.
زیبایی من، خاک تماشای من، عشق و هورای من، ایران ایران، بغض تو برشانه من، خانه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران، که بی تو جهان جز قفس نیست، که جز در هوایت نفس نیست، که زیباییت در سرشته است، که خاک تو خاک زیبایی من، خاک تماشا
من عشق و هورای من ایران ایران بغز تو بر شانه من خنده مستانه من ای که توی خانه من ایران ایران
خیلی متشکرم از همراهیتون و سپاسگزارم که رادیو تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید و امیدوارم از لحظاتتون بهترین استفاده رو ببرید. اما ازتون دعوت میکنم در مسابقه پیامکی 94 هم شرکت کنید. این یه مسابقه 3 گزینه‌ایه و شما میتونید هر روز تا ساعت 24 با پیامک کردن شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 3094 در اون شرکت کنید. یادتون باشه که شماره مسابقه رو به حروف بنویسید. به طور مثال بنویسید مسابقه شماره 1 و بعد فاصله بدید و بنویسید گزینه مثلا، حالا گزینه مورد نظرتون رو وارد کنید. خب سوال مسابقه امروز اینه که آیا در مکانهایی که بخاری گازی دارند باید همه درزها و ورودیهای هوا را مسدود کنیم؟ الف بله، به تفاوتی ندارد و جیم خیر، ورود اکسیژن لازم است. لطفاً پاسخهای خودتون رو تا ساعت 24 امروز 9 بهمن ماه 402 به سامانه پیامکی 3094 ارسال کنید. در پایان بهمن برای 10 نفر که جواب صحیح دادند به قید قرعه جوایزی ارسال خواهد شد.
صدای شهر.
شنوندگان گرامی صدای شهر، در بیشتر موارد توصیه و پیشنهاد صدای شهر به رانندگان گرامی، اما این بار روی صحبت ما با شما عابر پیاده است. به هیچ عنوان نباید در حاشیه بزرگراه‌ها یا خیابان‌هایی که وسیله نقلیه با سرعت زیاد در اونها حرکت دارند پیاده برید.
ترافیک
از اما تهران بزرگ و تعدادی از معابر پرترافیکش، بزرگراه آیت الله صدر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا بزرگراه مدرس ترافیک سنگینی داره. دوستان شمال به جنوب بزرگراه مدرس هم همین وضعیت رو داره، از پل پارکوی تا بزرگراه شهید همت. شرق به غرب بزرگراه شهید همت هم راه بندان از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه شهید ستاری. اگه گذرتون به بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی خواهد خورد، با خبر باشید که شرق به غربش از تونل نیایش تا بزرگراه اشرفی اصفهانی پرترافیک هست. غرب به شرق بزرگراه شهید همت هم همین وضعیت رو داره، از مقابل برج میلاد تا خیابان گاندی. اما غرب به شرق بزرگراه شهید سلیمانی پرترافیک مشاهده میشه، از تونل رسالت تا پل سید خندان. بزرگراه شهید نواب صفوی جنوب به شمال از میدان نه دی تا تونل توحید رفت آمد خود را داره به کندی صورت میپذیره و در نهایت بزرگراه شهید چمران شمال به جنوب از بعد از بوستان گفتگو تا تونل توحید و در ادامه